تشکر از شما. سلام عرض میکنم سپهر یکتان بخیر و به مجله خبری این ساعت رادیو آزادی خوش آمدین. 7:30 با وقت کابل شد. اینک من و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان در نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 18 ماه جوزای سال 1393 هجری شمسی است که برابر می شود با 8 جون سال 2014 میلادی. سازمان ملل متحد حمله انتحاری روز جمعه در کابل را که در نتیجه آن چندین غیر نظامی کشته شدند به شدت تقبیح کرده است. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخطها 16 شاگرد مکتب در میان قربانیان سیلاب‌های اخیر بغلان شامل بودند. رئیس جمهور کرزی عاملان حمله اخیر در کابل را دشمنان ترقی و سعادت افغانستان خوانده است و بیش از 60 تن در انفجارهای مرگبار در عراق کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی عاملان حمله انتحاری روز جمعه در کابل را دشمنان ترقی و سعادت افغانستان خوانده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی گفته است که با وجود چنین حملات، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و افغانستان یک جهش بزرگ را به سوی ثبات تجربه خواهد کرد. کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله، یکی از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان، روز جمعه در کابل هدف حمله قرار گرفت. او از این رویداد جان به سلامت برد، اما بر اساس گزارشات در این انفجار 13 تن به شمول غیر نظامیان کشته شدند. در این حال دفتر سازمان ملل متحد در کابل این حمله را به شدت نکوهش کرده و آن را علیه روند دموکراتیک خوانده است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت معارف افغانستان گفته است 16 شاگرد مکتب در سیلاب ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که لیسه یاهور در گذرگاه نور کاملا از بین رفته و همچنان زیان‌های زیاد به لیسه نوخیل وارد شده است. مقام‌های محل می‌گویند که 75 جسد را از منطقه سیلاب‌زده بغلان پیدا کردند. محمد نصیر کوهزاد، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان، گفته که علاوه بر کشته شده ها تا هنوز شمار زیاد ناپدید هستند.
عمق فاجعه بسیار وسیع بوده، 74 نفر شهید است، عملا اجسادش به دست عزیزانشان قرار گرفته و اضافه تر از 800 خانواده مکمل تخریب است. بسیار نقاطی هم هست که تا هنوز هم راپور نیایش هم نرسیده که سروی جریان داره.
در این میان نور محمد گذر ولسوال گذرگاه نور گفته است که سیل 4 روستا را کاملا نابود کرده است. در این حال رئیس جمهور کرزی دستور داده که به طور فوری با سیلاب زدگان کمک شود. در هلمند مراسم یادبود از 6 سالگرد کشته شدن عبدالصمد روحانی خبرنگار افغان برگزار شد. روحانی که برای بی بی سی و خبرگزاری پژواک کار میکرد 6 سال پیش از شهر لشکرگان ناپدید شد و یک روز بعد جسدش پیدا شد. در خبرنامه جامعه خبرنگاران هلمند از حکومت خواسته شده که قاتلان روحانی را به چنگال قانون بسپارد. در خبرنامه آمده است که هنوز هم خبرنگاران محلی با تهدیدهای گروهایی که مافیایی خوانده شدند روبرو هستند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. مقام های عراقی میگویند که در چندین انفجار بم که محله های عمدتاً شیعه‌نشین را در بغداد هدف قرار دادند، حداقل 60 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در 6 انفجار که بم در داخل موترها گذاشته شده بودند، بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. در این حال صبح امروز شورشیانی که بالای پوهنتون رمادی حمله کرده بودند، با نیروهای امنیتی در این محل درگیر شدند. بعد دنبال سرکوب معترضان سنی در سال گذشته در عراق، خشونت‌ها در این کشور افزایش یافتند. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد در سال 2013 نزدیک به 9000 نفر در نقاط مختلف عراق کشته شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مقام‌های ایالات متحده و ایران در 9 و 10 ماه جون در ژنو دیدار خواهند کرد. این دیدار پیش از دور بعدی مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. واشنگتن دیروز گفت که ریاست هیئت ایالات متحده را بل بارنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، به عهده خواهد داشت. خبرگزاری رسمی ارنا با نقل از وزارت خارجه ایران گفته است که مذاکرات مشابه میان مقام‌های ایرانی و روسی در 11 و 12 ماه جون انجام خواهند شد. یک نماینده کنگرس امریکا گفته است که جهان میخواهد اوکراین را در رسیدن به هدف داشتن یک جامعه بازتر و کمتر آغشته در فساد همکاری کند. مارسی کپتور که در مراسم تحلیف پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین هم شرکت کرد، این موضوع را دیروز به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت و افزود که مردم اوکراین وظیفه بزرگ را در پیش رو دارند. خانم کپتور گفت مردم باید مطمئن شوند که وزارتخانه ها صادقانه رهبری می شوند و جوانان و اشخاص مجرب استخدام می شوند، کسانی که کارها را بدون فساد و رشوت مدیریت کنند، و افزود که رئیس جمهور جدید برای کنترل اوضاع با وقت نیاز خواهد داشت. و محکمه استیناف مصر حکم صادر شده علیه 4 پلیس در مورد مرگ 37 زندانی اسلامگرا را برگشتانده است. محکمه دیروز اعلان کرد که این قضیه برای تحقیق بیشتر به لویتنان والی فرستاده خواهد شد. 37 زندانی که توسط یک موتر بیش از حد مزدحم پلیس حمل می شدند، در ماه آگوست پارسال زمان جان دادند که لوله های گاز اشکاور به داخل فضای تنگ موتر پرتاب شدند. خبرهای این ساعت را شنیدین، حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا.
وضعیت آب و هوای کابل و چند ولایت دیگر کشور نظر به اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است: کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 13. قندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19. مزار شریف نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 21. و جلال آباد نیمه ابری، احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 42، پایین‌ترین 29.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 7:37 قبل وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر با من جاوید نعیمی و همکارانم. از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سازمان ملل متحد حمله انتحاری روز جمعه در کابل را به شدت تقبیح کرده است. سیلاب ها در بغلان نزدیک به 80 قربانی گرفته و ده ها خانواده را در وضعیت بد قرار داده است.
خونه ما 6 نفر از زیر سلسله چه بینیم، خودم پیرنم دو بیار دیده سغیرم برام داده دیگه. بسم الله الله اکبر.
نقش عالمان دینی، زنان نخبه و جوانان برای آگاهی مردم جهت شرکت در انتخابات مهم دانسته می شود. مؤسسه دکتران بدون سرحد فعالیتش را در شفاخانه سیبستر دشت برچی کابل آغاز کرد. در ادامه این مجله خبری نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های چاپی بین المللی در مورد افغانستان. آیا در مورد باغچه کابل میدانید؟ پس این را بشنوید.
در گلوی پارک لیسته مریم می باشه این باغچه، به خاطر که تفریح کنه فامیلا و یا و همه مردم اینجا بیان، به او خاطر ساخته شده.
این صحبت در رنگ‌های زندگی، با ما همراه باشید. دفتر سازمان ملل متحد در کابل حمله انتحاری را که در آن چندین غیر نظامی هم کشته شدند به شدت تقبیح کرده است. یان کوبیش نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله روز جمعه در کابل را وحشتناک و علیه روند دموکراتیک خوانده است. در خبرنامه یونما آمده است که دو حمله کننده انتحاری در حال بر کاروان انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان حمله کردند که او راهی یک همایش سیاسی در غرب کابل بود. کسی تا حالا مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته و تحقیق در مورد آن آغاز شده است. بیشتر مصطفی صدیقی به شما میگوید.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد حمله انتحاری را که جان چندین غیر نظامی را در کابل گرفت به شدت محکوم کرده و آن را یک حمله وحشتناک علیه روند دموکراتیک خوانده است. یان کوبش نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد در یک خبرنامه گفته است که چون این حمله در جاده مزدحمی که بسیاری از غیر نظامیان از آن استفاده می کنند، اساسی ترین اصول انسانی را نقض می کند. نظیف الله سالارزی سخنگوی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل بر رادیو آزادی گفت که یونما حمله علیه افراد ملکی را جدی ترین تخطی از قانون بشری بین المللی می داند. او در صحبت تلفنی بر رادیو آزادی گفت:
و نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس دفتر یوناما در کابل با تاکید روی دوام حمایت از پروسه انتخاباتی افغانستان به این باور است که مردم افغانستان مصمم به دفاع از دموکراسی بوده و چنین اعمال ترور مانع آنها نخواهد شد. و تاکید یوناما بیشتر روی ازی است که هر نوع عمله علیه افراد ملکی از جمله جدیدترین تخطیرهای قانون بشری و بین‌المللی است.
در خبرنامه یوناما آمده است که دو بمبگذار انتحاری به کاروان انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله کاندیدای ریاست جمهوری در حال حمله کردند که او راهی یک همایش سیاسی در غرب کابل بود. خود آقای عبدالله از حادثه روز جمعه جان سالم به در برد، اما به اساس خبرنامه یوناما در این حمله 13 غیر نظامی و پرسنل امنیتی کشته و 46 تن دیگر زخمی شدند. در بخش از خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان هم آمده است که رئیس جمهور کرزی عاملان حمله تروریستی به کاروان انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله را دشمنان ترقی، سعادت و آینده سرفراز مردم افغانستان می داند. آقای کرزی در این خبرنامه گفته که با وجود چنین حملات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و افغانستان جهش بزرگی را به سوی ثبات تجربه خواهد کرد. در این حال رئیس ولسی جرگه افغانستان از بخشای امنیتی خواسته تا در مورد حمله انتحاری روز جمعه وضاحت بدهند. عبدالرؤوف ابراهیمی در جلسه دیروز در کابل حمله بر جان عبدالله عبدالله را کار دشمنان و حمله بر ملت افغانستان عنوان کرد و افزود:
این موضوع موضوعی خرد نیست. از کمیسیون امنیت داخلی جدن خواهش میکنیم که ارگانهای امنیتی را دعوت به تایی قدر جدی همراهشان صحبت بکنه و گزارششان را به کمیته رؤسا بیاره.
ریاست جمهوری افغانستان هیئت را موظف ساخته تا چگونگی حمله بر کاروان موترهای تیم اصلاحات و همگرایی را با جدیت بررسی کند. در اعلامیه مطبوعاتی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران آمده است که رئیس جمهور کرزی به محمد عمر داوودزی وزیر داخله به عنوان رئیس این هیئت یک هفته وقت داده تا نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط با او شریک سازد. انتظار می رود که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری میان دو نامزد پیشتاز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی در 24 ماه جوزا برگزار شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
به دنبال سرازیر شدن سیلاب‌های مرگبار در ولایت بغلان، صدها خانواده به کمک‌های فوری نیاز دارند. بر اساس گزارشات، تعداد تلفات سیلاب‌ها در ولسوالی گذرگاه نور به تقریباً 80 تن رسیده است. بر اساس گزارش، بیش از 20 تن در این رویداد زخمی شدند و به تقریباً 1000 خانه آسیب رسیده است. بشیر احمد غزالی به محل رویداد رفته و در مورد از بغلان گزارش می‌دهد.
دره تنگ و کمرز به اسم غارو در ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان، جایی که سیلاب بی سابقه آن را ویران کرد و ده ها تن از مردمش را به کام مرگ کشانید. اینجا کمتر خانواده دیده می شود که از این سیلاب در امان مانده باشد. همه عزادارند و از هر گوشه آن شیون و زاری به آسمان بلند. ده قریه کاملا ویران شده و مردم آن می گویند چیزی از زندگیشان باقی نمانده است. نه خانه، نه خوراک و نه پوشاک. حال این مردم نه نانی برای خوردن دارند و نه جایی برای آرمیدن. اینجا چندین خانواده چندین تن از اعضایشان را از دست دادند.
ای دره که برده فامیل 6 نفری است، 3 فامیل یا 4 نفری، 2 تا 3 نفری است.
خونه ما 6 نفر است. زیر سلسله چه بینیم خودم پیرانم دو بیارده دیش سغیرم برام دیگه. بسم الله الله اکبر. چه می خانه و نی زندگی چی دید؟
رقم دقیق تلفات را کسی نمی داند، زیرا همه اسیر بدبختی های خودند و بیخبر از آن که بر دیگران چه گذشته است. یکی 100 کشته و دیگری هم صدها کشته می گوید.
600 خانم کندرا 400 تا 300 نفر 300 نفر آب برده.
اینجا عبد 300 400 نفر مرده که مرده مالی پیدا شد به مدار خرکت دکست نرسید.
ولی محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان کمتر از 100 کشته را تایید میکند، اما میگوید هنوز تعداد ناپدیدند.
عمق فاجعه بسیار وسیع بوده. 74 نفر شهید است، عملا اشرافش به دست عزیزانشان قرار گرفته و اضافه تر از 800 خانواده مکمل تخریب است. بسیار نقاطی هم هست که تا هنوز هم راپور نیایش هم نرسیده که سروی جریان داره. این میشه این شما یک آمار عالی هم تقریبی بگیرین.
سلطان محمد عبادی والی بغلان که همراه با وزیر صحت و وزیر انکشاف دهات در محل حادثه حضور داشت گفت این یک فاجعه است و کمک رسانی به آن مشکل، زیرا همه راه‌های منتهی به این دره دور افتاده و صعب العبور تخریب شده و انکار عملیه امداد را به مشکل مواجه کرده است. و اما آنچه که تا حال انجام شده به تعداد از فامیل ها 20 هزار افغانی پول نقد و مقدار نیم تن مواد غذایی و ادویه از طرف ولایت و 100 خیمه و کمپل از طرف قلعه اردوی شاهین که ذریعه دو هلیکوپتر آن را به محل حادثه رسانید و یکی از افسران آن گفت کمک های بیشتری در راه است و آماده انتقال به نیازمندان.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی عاملان حمله انتحاری روز جمعه در کابل را دشمنان ترقی و سعادت افغانستان خوانده است. حامد کرزی در این خبرنامه گفته است که با وجود چنین حملات دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار خواهد شد. وزارت معارف افغانستان گفته 16 شاگرد مکتب در سیلاب ولسوالی گذرگاه نور ولایت بغلان کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده است که لیسه یاهور در گذرگاه نور کاملا از بین رفته و همچنان زیانهای زیاد به لیسه نوخیل وارد شده است. در هلمند مراسم یادبود از ششمین سالگرد کشته شدن عبدالصمد روحانی خبرنگار افغان برگزار شد. روحانی که برای بی بی سی و خبرگزاری پژواک کار میکرد 6 سال پیش از شهر لشکرگان ناپدید شد و یک روز بعد جسدش پیدا شد. مقام های عراقی میگویند در چندین انفجار بم که محله های عمدتا شیعه نشین را در بغداد هدف قرار دادند حداقل 60 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها در 6 انفجار که بم در داخل موترها گذاشته شده بودند بیش از 80 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت خارجه آمریکا میگوید که مقام های ایالات متحده و ایران در 9 و 10 ماه جون در ژنو دیدار خواهند کرد. این دیدار پیش از دور بعدی مذاکرات میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در مورد برنامه هسته‌ای تهران انجام می شود. و یک نماینده کنگرس آمریکا گفته است که جهان می خواهد اوکراین را در رسیدن به هدف داشتن یک جامعه بازتر و کمتر آغشته در فساد همکاری کند. مارسی کپ ترکیه در مراسم تعلیف پترو پروشنکو رئیس جمهور جدید اوکراین هم شرکت کرد. این موضوع را دیروز به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت. سرخط خبرها را شنیدیم. تشکر از همراهیتان. تا این لحظه تا دقایق بعد گزارش ها را ادامه خواهیم داد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های چاپی بین المللی. ستار فروغ تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
فاکس نیوز در مطلب این سوال را مطرح کرده است که با برگزاری انتخابات در افغانستان صفحه وضعیت فعلی این کشور تغییر خواهد کرد و یا هرج و مرج ادامه خواهد یافت. در این مطلب به دور دوم انتخابات در افغانستان اشاره شده و آمده است که این یگانه انتخابات در این کشور خواهد بود که برای آمریکا مانند افغانها مهم است. فاکس نیوز نوشته است که پس از سال 2001 میلادی افغانها فردی را رئیس جمهور خود انتخاب میکنند که کرزی نباشد. در مطلب آمده است که این انتقال قدرت یک فرصت در افغانستان است تا صفحه را که به باور نویسنده پر از فساد و بی‌نظمی است تغییر بدهد. نویسنده این مطلب در این حال به حمله روز جمعه در کابل اشاره کرده که ظاهرا عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات هدف قرار گرفته، اما وی از آن جان سالم به در برده است. این شبکه خبری می نویسد پس از آن که رئیس جمهور باراک اوباما در بدل رهایی یک سرباز آمریکایی از چنگ طالبان 5 زندانی این گروه را از زندان گوانتانامو آزاد نمود، شاید این گونه خطرات افزایش یابند. منابع نزدیک به عبدالله به فاکس نیوز گفتند که این نامزد ریاست جمهوری نسبت به رهایی این زندانیان طالب نهایت نگران است. در ادامه این مطلب همچنان آمده است که در مقابل رئیس جمهور جدید افغانستان در کنار مشکلات امنیتی این سوال مهم نیز وجود دارد که آیا خواهد توانست مسیر فساد سیاسی را تغییر بدهد و یا مشکلات در این بخش همچنان در حال خود باقی خواهند ماند و حتی بدتر از این خواهد شد. فاکس نیوز به نقل از وکرم سینگ معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا نقل کرده است که دور اول انتخابات در افغانستان موفقانه برگزار شد. وی گفته است که اگر دور دوم انتخابات نیز موفقانه راه‌اندازی شود، هر یکی از دو نامزد ریاست جمهوری در صورت پیروزی می توانند که با مشکلات در این کشور مقابله کنند و همچنان یک متحد خوب آمریکا باشند. از سوی دیگر هفته نامه تایم مطلبی را تحت عنوان در عقب صحنه رهایی با برکدال نشر کرده است. در این مطلب آمده است که در صفوف طالبان در خصوص آزادی این سرباز آمریکایی اختلافات موجود بود. به نوشته تایم برخی از طالبان می‌خواستند که در کنار رهایی از زندانیان این گروه از زندان گوانتانامو پول هم اخذ شود، اما در مطلب گفته شده که رهبران طالبان سپس گفتند که آزادی این افراد برایشان بالاتر از میلیون ها دلار ارزش دارد. این هفته‌نامه به نقل از یک قماندان طالبان که برگدال نزدش اسیر بود می نویسد: ما نیز انسانیم و قلب داریم. وی می گوید که آنها و امریکایان با یک دیگر می جنگن، امریکایان آنها را می کشند و آنها امریکایان را، اما این قماندان طالبان افزوده است که تا حد توان برای رهایی برگدال تلاش کرده است. تایم می نویسد: طی سالهای اخیر اولین بار است که این تبادله میان امریکا و طالبان انتقادهای تند اعضای حزب جمهوری خواه کنگرس امریکا را برانگیخت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نقش عالمان دینی، زنان نخبه، سران قومی و جوانان را در تشویق مردم جهت شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مهم می‌خواند. به همین هدف سمینار یک روزه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل برگزار شد. فرشته ندا جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر از علمای دین، زنان نخبه، سران قوم و جوانان خواست تا مردم را تشویق به اشتراک وسیع در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نمایند. این کمیسیون به همین هدف سمینار یک روزه را به روز شنبه در کابل راه‌اندازی نمود. ضیاءالحق مرخیل رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات نقش علمای دین، زنان نخبه، جوانان و سران قوم را در دور دوم انتخابات مهم عنوان کرد.
آقا با غیرت خواهیم دوستخه چه دی ولایت
آن ده خواهران شجای ما که از ولایات آمدند و در این سمینار اشتراک نمودند، زمانی که به ولایت مربوطشان میروند زنان را تشویق نمایند تا در انتخابات اشتراک کنند. و همچنان یک بار دیگر از عالمان دین میخواهم که پیام ها را به گونه درست برای مردم برسانند تا مردم تشویق شوند که در انتخابات اشتراک نمایند.
آقای امرخیل همچنان برای مردم اطمینان داد که این کمیسیون با استفاده از تجارب دور اول انتخابات، دور دوم آن را به گونه شفاف و با اشتراک گسترده مردم برگزار می نماید. در این سمینار یک روزه علاوه بر عالمان دین، سران قوم، جوانان و زنان نخبه که از ولایات مختلف کشور آمده بودند، وزرای اطلاعات و فرهنگ، اقوام و قبایل و سرحدات و معین وزارت امور زنان نیز شرکت نموده بودند. در همین حال برخی از عالمان دین و سران قوم ولایات مختلف کشور نیز تعهد سپردند که برنامه‌های آگاهی دهی در مورد انتخابات را در نقاط مختلف کشور راندازی می‌نمایند. این در حالی است که وزارت امور زنان نیز بر نقش وسیع زنان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تاکید می‌ورزد. مژگان مصطفی معین وزارت زنان که در این سمینار حضور داشت در مورد گفت:
در انتخابات قبلی نقش زنان 36% بود. وزارت امور زنها بر اعتقاد هست که با برطرف نمودن موانعی که هست انشالله این فیصدی را بالا خواهد بردیم در انتخابات فعلی.
با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات برنامه های آگاهی عامه را از طریق رسانه ها و تبلیغات از طریق مساجد و علمای دین را اندازی کرده است، اما گفته می شود هنوز هم برخی از زنان در میان خانواده هایشان از این بابت با مشکل روبرو بوده و حق تصمیم گیری را به گونه مستقل به خاطر اشتراکشان در انتخابات ندارند.
هر روز نزدیکتر از دیروز به انتخابات از موج‌های رادیو آزادی.
هفت و 53 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مؤسسه دکتران بدون سرحد یا MSF فعالیتش را در شفاخانه سیبستر دشت برچی کابل آغاز کرد. دیگریس بنوا رئیس مؤسسه دکتران بدون سرحد دیروز انگام افتتاح این بخش کاریشان در کابل گفت تلاش دارند که ساحه فعالیتشان را در افغانستان گسترش دهند. جمشید حبیب زاده در کابل هم این موضوع را دنبال کرده است.
مؤسسه دکتران بدون سرحد که از چندین سال به این سو در نقاط مختلف افغانستان فعالیت دارد، بخش دیگری از خدمات صحی خود را در شفاخانه سیبستر دشت برچی کابل آغاز کرد. دیگ گریس بنوا رئیس این مؤسسه روز شنبه در کابل گفت آنان در این شفاخانه تنها به مادران و نوزادان خدمات صحی را فراهم خواهند کرد. آقای بنوا گفت با وجود تهدیدات امنیتی تلاش می‌کنند تا خدمات صحی شان را به تمامی ولایات افغانستان برسانند.
Of course, it's not an easy environment to work in.
این درست است که کار کردن در اینجا مشکل است، اما مؤسسه دکتران بدون سرحد معمولا در ساحات جنگی و آن مناطقی که با حوادث طبیعی روبرو شده اند کار می کند و ما تجربه کار کردن در مناطق جنگی را داریم.
So we have a bit of the experience in working in complex environments.
پس از آن که در سال 2004 میلادی 5 کارمند مؤسسه دکتران بدون سرحد در افغانستان از سوی افراد مسلح کشته شد، فعالیت این مؤسسه تا پایان سال 2008 میلادی در این کشور به تعویق افتید. مسئولان در این مؤسسه میگویند آنان در آغاز سال 2009 میلادی دوباره به فعالیت خود در افغانستان شروع کردند. در این حال سریا دلیل وزیر صحت افغانستان فعالیت این مؤسسه را در کشور بسیار با اهمیت توصیف کرده و از مسئولان این مؤسسه خواسته است تا ساحه فعالیت خود را در کشور گسترش بدهند.
امروز بزرگداشت میکنیم از آغاز کار دکتران بدون سرحد یا Medicine Sans Frontiers که در شفاخانه دشت برچی طی یک پروتکل که با وزارت صحت عقد کردن کار خود آغاز میکنند. کارشان در این شفاخانه زیادتر در بخش ولادی، در بخش صحت نوزادان متمرکز خواهد بود.
همکنون حدود 2000 کارمند مؤسسه دکتران بدون سرحد در ولایات کابل، قندوز، هلمند و خوست خدمات صحی را به مردم فراهم می کنند. مردم و کارشناسان امور صحی به این باورند که اگر ساحه کاری این مؤسسه در کشور گسترش یابد، میزان مرگ میر مادران و اطفال نیز کاهش خواهد یافت. رادیو آزادی.
کرکت بورد افغانستان برنامه آموزش مربی ها را در کابل آغاز کرده است. مسئولان کرکت بورد هدف از برگزاری این برنامه 5 روزه را آگاهی دهی مربی ها از قوانین ورزش کرکت و تطبیق آن در ولایات مختلف افغانستان می دانند. این برنامه آموزشی به همکاری شورای آسیایی کرکت آغاز شده و در اخیر این برنامه شرکت کننده ها اسناد درجه اول مربیگری را به دست می آورند. جوبین احمدی جزئیات می دهد.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگویند با راه اندازی همچو برنامه های آموزشی رشته کرکت را در افغانستان وسعت داده و ورزشکاران را بیشتر از قوانین مجموعی کرکت با خبر می سازند. در این دوره آموزشی نماینده های رشته کرکت از ولایات مختلف افغانستان شرکت کردند. نور محمد مراد رئیس اجرایی کرکت بورد در نشستی که به این هدف و روز شنبه در کابل برگزار شده بود گفت این نماینده ها مکلفند پس از ختم این برنامه آموزشی قوانین کرکت را در ولایات کشور به ورزشکاران آموزش بدهند.
همه مردم هاست که قانون تطبیق میکنند، قانون کرکت را باید اینا تطبیق بکنه و خیلی ضروری است و الحمدلله افغانستان در سطح افغانستان ما سوم کورس است که در افغانستان دار میکنیم و در حدود 60 امپایر ما فعلا داریم.
این برنامه آموزشی به همکاری شورای آسیایی کرکت آغاز گردیده که در اخیر اشتراک کنندگان این دوره آموزشی اسناد درجه اول مربیگری را به دست می آورند. با گفته مراد در حال حاضر کرکت بورد 12 نمایندگی آموزشی کرکت را در 12 ولایت افغانستان به مصرف این بورد ساخته است.
رنگ های
زندگی.
اسمت جاوید است، یکی از کارمندان این باغچه کابل است.
آیا یک باغچه دولتی است یا شخصی است؟ یکی کار میکنه سرش؟ باغچه
باغچه دولتی میباشه. ایره در سال 89 اود 89 ایره از دولت فیصل بزنس سنتر به حساب آباتی و چیزایش گرفتن. باز از اون وقت کار از این در جریان بود. در این مدت 3 سال کار کردن، در این بازسازیش تقریبا تکمیل شده. یعنی یک ذره کارش مونده که در آخرا کار از این تکمیل میشه. می هفته آینده شاید به فعالیت آغاز کنه.
میشه که در مورد امی باغچه کابل معلومات بدین که در کجا موقعیت داره باغچه کابل؟ ای آیا یک باغچه تفریحی است؟ چه قسم یک جای است؟
در گلاوی پارک لیسه مریم میباشه. این باغچه به خاطر که تفریح کنه فامیلا و یا و همه این مردم اینجا بیان، به او خاطر ساخته شده. اینجا سابق بود بسیار کثافات بود، جر بود، بسیار فضای خراب داشت. حالا یعنی متر بازسازی شده و نهالشانی شده و جای سرسبز شده.
دمی خود محوطه باغچه کابل از وسایل تفریحی چی چیزا جور شده؟
قبیل اینمی دولیگاکاس، گازاکاس و باز سامانالات برقی دیگه است. کوره هم ما از چین آوردیم، برقی سکو هم برامی اطفال، برامی مردم، در خدمت مردم هم آورده میشه. همینجا چند روز بعد هم نصب میشه. قضی لذت ببرن ساعت سنتر.
داخل باغچه کابل اینجا یک رستوران دیده میشه. این چطور با چی مسائل جور شده می رستوران؟
این مسائل هم همین مردمایی که مثلا همینجا میان در این باغچه میان همینجا میگردن میش از همینجا یک گاو نان یا مشریخ به خاطر گرمی و به خاطر سردی یک چای یک چیز از اون مستفید میشن.
چند نفر کارمند اینجا وجود داره تو برای حفظ و مراقبت خود باغچه مثلا اشخاص هست که کار کنن؟
بله اینجا میباشه یک دو نفر از طرف شب هم همینجا نگهبان همی خود پارک میباشه و دو نفر دیگه هم باغبان است، چهار نفر از طرف شهر اینجا میباشه و در جریان روز هم دیگه 8 نفر به حساب خود همی کارمندای که میان همینجا به حساب مسئله بازسازی و مسئله شان 8-4-12 نفر میباشه.
به امید از اینکه شما همیشه موفق و کامیاب باشین در کارهایتان، اگر کدام گفتنی دارین بازم میتونین از طریق رادیو آزادی بفرمایین بگوین.
تشکر از شما هم که اینجا حاضر شدین، اومدین همراه ما صحبت کردین، تشکر بسیار زیاد.
سپاس از همراهی شما هم که تا این لحظات با رادیو آزادی بودید. نشرات ما تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارد. سپاس از همراهیتان. با من جاوید نعیمی و همکارانم از ساعت 8:30 تا 9:30 برنامه میکروفون شما را فراموش نکنین. اما حالا در